مندان دل میدن و توجه میکنن، در بالای مجلس هم ضحاک این پادشاه زورگو، این پادشاه ماردوش نشسته. اما ضحاک در این مجلس به هیچ کدام از این نوازندگان و رامشگران و خوانندگان توجهی نداره. هنرمندان مختلف که هنر به خرج میدن به هیچ کدوم نگاه هم نمی کنه. فقط نگاهش به یل پهلوانی بود که در گوشه ای از این مجلس مثل خورشید چشم نوازی می کرد. پهلوانی که از همون اول ورود نتونسته بود یه لحظه از نگاه ضحاک دور بشه و اون کسی نبود جز پهلوان گرشاسب. ضحاک در سفری که به هندوستان رفته بود با خودش عهد کرده بود که از راه زابلستان بره. این زمانی بود که اسرد بر زابلستان، منطقه بزرگی از زابل، حکومت میکرد. اسرد هم سه منزل به پیشواز رفته بود، یعنی به اندازه این که سواران سه اسب عوض کنند جلو جلو رفته بود تا از ضحاک پیشواز به عمل بیاره. جلو جلو رفته بود به استقبال و فرشی پهن کرده بود و خوش آمدی و صفا آوردی و خیلی خوش آمدی و قدم رو چشم ما گذاشتی و به افتخار او جشن و سرور و او رو دعوت کرده بود به بارگاه خودش. حالا تو این جشن همونطور که چشم ضحاک به بازوان ستبر و این سینه پهن و فراک و این چشمهای درشت و این گیسوان در هم تابیده گرشاس افتاده و نگاه میکنه، رو کرد به اسرد و گفت: اسرد، بختت خیلی بلنده، خیلی خداوند به تو لطف داشته که یک همچین پهلوان نام‌آوری که از هنرهای او خیلی شنیدم فرزند توه، و اگر خودم با چشم خودم نمیدیدم باور نمی کردم که تو یک همچین فرزند دلیری داری، یک همچین پهلوان برومندی فرزند توه. و شنیدم که در رزم، در بزم، در هنر، در حمله، در شمشیربازی و کمانکشی و کشتی همتا نداره و به تنهایی قادره که سپاهی رو در چشم بر هم زدنی از هم بشکنه. خیلی باید شاد باشی، خیلی باید خداوند رو سپاسگزار باشی که چنین فرزندی داری که از نوک نیزش آتش میجهه، با کمانش دل شیر رو پاره میکنه. بله، وقتی که این هی شروع کرد گفتن و گفتن و گفتن، از اون طرف هم اسرد دست رو بر سینه گذاشت و سینه رو صاف کرد و صدا رو به گلو انداخت و گفت: ای پادشاه، بخت شما بلند باد، حال که تمام بلاد ایران زمین تحت فرمان شماست، اگر شاهنشاه بدخواهی داره بگه تا من این فرزند رو به جنگ بدخواهان تو بفرستم تا جگرهاشون رو از سینه‌هاشون بیرون بکشه. برای حفظ حکومت شما این فرزند از جانبازی دریغ نکنه. بله، ضحاک هم لبخندی زد و رو کرد به هر دو و گفت: هنر گرچه در مرد والا بود، به چهرش بر از دور پیدا بود، چو گوهر میان گوهردار سنگ، که بیرون پدیدار باشدش رنگ. شنیدم هنرهاشو دیدم کنون، پدیدار هست از شنودن فزون. بله بله، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. ولی عجیب است که چهره و قیافه و پوست و قد و بالای او چقدر به جمشید شبیهه و من گواهی میدم که از پشت و دودمان و نسل جمشیده. حالا عزیزان من، در دل تاریخ قصه ها اینجور گفته شده که 700 سال از دوران جمشید میگذره. در زمانهای قدیم وقتی قصه گویان قصه میگفتند، ممکن بود مثلا یک پادشاه که بر سر حکومت نسلها بیان و بروند و او بر سر حکومت باشه. حالا دیگه ما نمیدونیم اینا راست، افسانه است، واقعیت، خیال، هرچه که هست برای شنیدن و درس گرفتن از روزگاره که در دل تاریخ آمده مردمانی بودند که خیلی طولانی عمر میکردن. بله، اما ضحاک از اینکه میدید یه بار دیگه یه نفر از نسل و نژاد جمشید پا به دنیا گذاشته و تمام هنرش و شکل و قیافه و حرف زدن و تمام سکنات و تمام رفتار و آداب شبیه جمشیده، که خورده دلنگران شده بود و با خودش میگفت باید یه چاره‌ای پیدا کنم، باید راهی پیدا کنم که این جوان رو به کام مرگ بفرستم. در یکی از همین روزها وقتی که دیگه جدا شد و به سمت هندوستان رفت، بزرگان و امیران و صاحب فکرها رو دور خودش جمع کرد و گفت یک راه چاره‌ای پیدا کنید تا من گرشاسب رو بفرستم برای یک مأموریتی، برای کاری که دیگه از اون مأموریت بر نگرده و من نمیخوام همچین آدمی تا زمانی که من بر ایران حکومت میکنم زنده باشه. بله، یکی از اینها هم گفتش که ای پادشاه، اژدهایی پیدا شده که تا به حال چشم بشر مانندش رو ندیده. بعد از اون که طوفان بزرگی در گرفته و آب تمام گیتی رو فرا گرفته و این طوفان فرو نشسته و آبها پایین رفتن، این اژدها از دریا به خشکی آمده و در شکاف کوهی خانه کرده و مردمان از دست او دیگه به تنگ آمدن، دیگه چاره ای ندارن. یعنی تا به امروز کسی جرأت این رو نکرده که به مقابله با او بره، زیرا با او یک نفس آتشین سنگ و چوب و گوشت و پوست رو همه رو با هم می‌سوزونه. اگر می‌خوای گرشاسب رو از سر راهت برداری، این بهترین بهانه است. باید بگی پهلوانی می‌خوام که بره با این اژدها بجنگه و گرشاسب رو انتخاب کنی، گرشاسب رو بفرستی برای نبرد با این اژدها. ضحاک قهقهه‌ای سر داد و عجب فکر جالبی نامه‌ای نوشت برای پدر گرشاسب اسرد که در برگشت از هندوستان میخوام بیام مهمون تو بشم. تو هندوستان چه کرد و چه نکرد و چند وقت مون ما کار نداریم، در راه برگشت دوباره رسید به همون مهمون سرایی که اسرد برای او از قبل تدارک دیده بود. دوباره هنرمندان اومدن، وزیران، امیران، صاحب منصبان همه آمدن، نشستن به خوردن و نوشیدن و گفتن و خندیدن. این بار ضحاک نه تنها دژم نیست و عصبانی نیست، بلکه بسیارم شاد و خندانه. چرا؟ چون راهی پیدا کرده گرشاسب رو از سر راه برداره. بله، بلند شد، برپا ایستاد و گفت شنیدم اژدهایی در فلان منطقه در شکاف کوهی زندگی میکنه که که روزگار رو بر مردمان تنگ کرده، از اونجایی هم که ما پادشاهی هستیم که به فکر مردمانیم، دنبال کسی میگردیم که بره او رو نابود کنه. حالا ببینید چه کسی میگه ما به فکر مردمانیم؟ کسی که مارهای دوشش هر روز باید مغز آدمیزاد بخورن. و من دنبال کسی هستم که بره و این اژدها رو از بین ببره. و همینطور که حرف میزنه هی نگاهش رو میندازه به گرشاسب. اسرود پدر گرشاسب و خود گرشاسب شستشون با خبر شد که این ماردوش برای چی آمده و قرار چه کار بکنه. گرشاسب که خودش سخن این آقای ضحاک رو شنید، جلو آمد و گفت کشتن اون اهریمن رو به من واگذار، من خودم میرم او رو میکشم و با خبر پیروزی برمیگردم. به به، از قدیم میگن کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. ضحاکم از خدا خواسته دستی به سر شانه این گرشاسب به پهلوان جوان زد و گفت الحق که معلوم پهلوانی دلیری، چقدر از تو راضیم، بدون این که من از تو بخوام قدم پیش گذاشتی برای این مأموریت بزرگ. حالا بگو ببینم چه هنری داری؟ گرشاسب گفت وقتی که من سوار بر اسب خودم شبرنگ میشم و گرز گران رو به دست میگیرم و میتازم، چه اژدها باشه، چه شیر باشه، چه کوه دماوند، به یک ضربه مغزش رو از هم میدرم. من همین الان حرکت میکنم و ای ضحاک تو از همین الان اون اژدها رو مرده ببین، فکر کن که پیروز شدی. بزرگان مجلس با شنیدن حرف گرشاسب همه در فکر فرو رفتن. عده‌ای دوروریان ضحاک شروع کردن او رو ستایش کردن که به به، عجب دلاوری، عجب جوان شجاعی، چقدر جوان دلیریه، چقدر هنر داره. اونایی که دوستش بودن و دلسوزش بودن همه ناراحت که از دست این اژدها مگه کسی میتونه جان سالم به در ببره؟ بله، تا خود صبح این عده چاپلوس گرشاسب رو تشویق میکردن و به به و چهچه میگفتن، اون دیگران ناراحت و سردرگریبان. در انتهای شب پدر فرزند رو به نزد خودش فرا خواند و به او گفت ای فرزند، برای چه قبول کردی که به جنگ اژدها بری؟ مگر تو نمیدانی که این مرد یعنی ضحاک با نژاد ما، با نژاد شاهان ایرانی مشکل داره؟ این اصلا خیرخواه مردم نیست، این هدفش اینه که تو رو از سر راه خودش برداره و من بر جان تو نگرانم ای فرزند عزیزتر از جان. تو وقتی به دنیا آمدی مثل خورشید زندگی من رو روشن کردی، روز اول مثل بچه های یک ماهه بودی، وقتی یک ماهه شدی مانند یک ساله ها بودی، در 10 سالگی زور تو از مرد 30 ساله هم بیشتر بود. و عزیزان شنونده، شما میدونید که در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی این اوصاف رو برای رستم هم به کار بردن، برای سهراب هم به کار بردن، که از همون عنفوان طفولیت آثار پهلوانی و قهرمانی و بزرگی در اینها مشهود و مشخص بود. بله ای فرزند، چه کسی دلش میخواد جوان رشید و برومندی مثل تو رو از دست بده؟ من از تو میخوام همین الان یا به نزد ضحاک بری و انصراف بدی از این کار، یا اگر غرور مردانگی و پهلوانی تو قبول نمی کنه که بری عذرخواهی کنی، من مال و درم و دینار و گنج و گوهر به تو میدم، سرباز به تو میدم، نمیدونم هرچی هم بخوای همراهت میکنم، همین الان برو به جایی که هیچ کس جز خدا یه لاشریک از اون خبر نداشته باشه، حتی به من که پدرت هستم هم نگو کجا میری. من نمیخوام تو رو از دست بدم. ضحاک با این کارش میخواد تو رو به جنگ اژدها بفرسته و تو رو نابود کنه. چرا این کار رو قبول کردی؟ ای فرزند، جنگ با اژدها مثل جنگ با شیر نیست، مثل شکار یه گورخر نیست که بری تو دشت تیر و کمان رو آماده کنی و حالا گورخری شکار کنی. عزیز دلم، این مثل دیوان هم نیست که تو بتونی اونها رو با یک کمند بگیری. مگه تو میتونی اینو شکستش بدی؟ اژدهایی که میخوای به جنگش بری خطرناکه. هرچه نیزه به سمتش انداختن یه تار مو از تنش کنده نشده. حتی سعی کردند که او رو آتش بزنن، به نفت او رو آلوده کنن، نفت ریختن آتش، هیچ کاری بهش نکرده. تو به زور بازوت مینازی، به نیروی جوانیت مینازی، اما اشتباه کردی. این اژدهاست، کم چیزی نیست. آدمیزاد باید عاقل باشه. ای فرزند، تو میخوای به جنگ اژدها بری و من پیرمرد رو داغدار و عزادار کنی و غم دنیا رو به دل من بنشونی؟ نکن این کار رو، یا از این کار و از این مأموریت برگرد، یعنی برو بگو انجام نمیدم، یا خودم کاری میکنم که بری و اینجا دیگه پیدات نشه. گرشاز حرفهای پدر رو شنید، شروع کرد به خندیدن و گفت: ای پدر، هرگز دل غمین مدار، مجلس شادی برپا کن و خوش باش. نبرد با اژدها رو هم بسپار به من، اصلا هم غصه نخور. اگر به اندازه کوه البرز باشه، من جان او رو از تنش بیرون میکشم، سرش رو از تنش جدا میکنم و به یزدان قسم که تنش رو پر از کاه میکنم و خیلی زود خبر پیروزی من به تو خواهد رسید. اما عزیزان، خبر قبول کردن نبرد با اژدها در کوی و برزن، دهان به دهان و گوش به گوش میرفت و هر کس که میشنید ناراحت از این احوال و دلش به حال گرشاس میسوخت و افسوس میخورد به جوونیش که ای داد بیداد، اژدها موجود کوه پیکر فیل رو با یک نفس در کام خودش میگیره. عقاب جرأت نمیکنه از بالای اون کوه رد بشه. تنش اونجور که مردم میگفتن مثل ماهی پر از فلس بود، هر فلسی از سپری بزرگتر. وقتی که راه میرفت این سینه رو به دشت میکشید، انگار زمین رو شخ میزد و میشکافت. سرش منبع و مأمن زهری بود که اگر بر سنگ میزد سنگ رو میسوزوند. از دود و دمه او هیچ موجود زنده‌ای نمیتونست جون سالم به در ببره. حتی خیلی ها میگفتن دو منزلی او هم نمیشه رفت. گرشاس بدون این که این حرف ها بر دلش اثر بگذاره، خودش رو برای نبرد با اژدها آماده میکرد. دستور داد آهنگرا جمع شدن، یک سپر فراخ دامن، سپری که به اندازه 8 سپر بزرگی داشت رو براش درست کردن و یک کمان برای او درست کردن چنان بزرگ که کسی نمیتونست این کمان رو جابجا کنه. زه کمان رو هم از چرم شیر که 10 مرد قدرت کشیدنش رو نداشتن و تیرها هم هر کدام به اندازه یک نیزه آماده بره برای نبرد اژدها. پدر یک بار دیگه بچه رو کشید کنار رو پند داد، گفت: پسرم، آخه برای چی میخوای به نبرد بری؟ پسرم گوش کن به حرف من، شوربختی برای من به ارمغان نیار. ضحاک خیرخواه تو و مردمان نیست، میخواد منو داغدار کنه، میخواد تو رو از سر راه خودش برداره. نکن این کار رو. اما گرشاسب گوش به حرف پدر نکرد. نرود میخ آهنین بر سنگ، نیروی جوانی دارم، عقل دارم، هوش دارم، فراست و زیرکی و کاردانی دارم، من باید برم به جنگم. به ای پدر که اگر من این اژدها رو بکشم اسمم عالمگیر میشه و از طرفی ترس و حراس از من در جان این ضحاک میفته. پدر گفت من از همون نگرانم که اسم تو باعث بشه این هر دفعه برای تو دامی پهن کنه رنگین تر از دام قبل. وقتی پدر دید این پهلوان، این جوان حرف گوش نمی کنه، 10 مرد جنگی، 10 مرد دلیر از نزدیکترین دوستان و بستگان خودش رو همراه گرشاسب کرد که با او همراه بشه. به اینا گفت برید هوای فرزند منو داشته باشید، اگرم تونستین هر کدومتون از وسط راه او رو برگردونه، من به اندازه‌ای که از مال دنیا بی نیاز بشه بهش گنج و جواهر میدم. بله عزیزان، طول سخن باعث ملال، سر ساعت 100 وقت مقرر، خورشید از ستیغه کوه بالا آمد، دم به دم شیپور و کرنا، گرشاسب به اتفاق 10 مرد را افتادند به سمت اون منزلگاهی که اژدها در اونجا زندگی میکرد. همینطور که دارن تو راه میگن و میخندن و میرن، نرسیده به کوه از دور یک خانه ای رو دیدن، یه اتاقی دیدن که از سنگ و گچ ساخته شده. اما سنگ چه سنگی؟ سنگ خارا که سخت‌ترین سنگ دنیاست. همینجور دارن میرن، این یه اتاقک در آهنی از دور، یه خورده که رفتن جلوتر دیدن یه مردی بر بالای این اتاق ایستاده. مرد با دیدن اونها پارچه ای رو هی تکون میده و فریاد میزنه آهای برگردید، آهای سوارانی که به این سومیایی برگردید. اما گرشاز توجه نکرد، گفت بیایید بریم جلو. همین که نزدیک شدن، اون نگهبان از بالای اون اتاق گفت آی آدم های کمق، از جون خودتون مگه سیر شدین؟ واسه چی دارید میایید این طرف؟ اگه میبینید من اینجام، من دیدبانم تا مردم از آمدن این اژدها خبردار کنم، و هر موقعم اژدها میخواد بیاد من میرم توی این خانه که از سنگ خارا ساخته شده و درب آهنی داره، خودم رو مخفی میکنم. برگردید که اگر اژدها بفهمه شما اومدید، با یک نفس همه شما رو میسوزونه. گرشاسب گفت ای مرد، تو کاری به این کارا نداشته باش، به من بگو ببینم این اژدها کجاست. دیدبان یه نگاهی به گرشاسب کرد و گفت به چی خودت مینازی پهلوان؟ بابا تو اگر سنگ رو با مشت خورد کنی نمیتونی حریف این اژدها بشی، اما اژدها به دست من نگاه کن، اونجا زندگی میکنه، اونجایی که پر از دود و پر از بخاره، اژدها اونجاست و حالا تو نیومده برگرد و جون خودتو به خطر ننداز. گرشاسب گفت من اومدم تا با این گرز صدمنی سرش رو به خاک بندازم، پوستش رو پر از کاه کنم. تا این حرف ها رو زد، دیدبان شروع کرد از ته دل قاه قاه خندیدن که مگه اومدی شیر و پلنگ شکار کنی؟ مگه اومدی نمیدونم گورخر شکار کنی؟ عزیز من، کوه آهنه، نه خنجر به تنش اثر داره نه نیزه. نگاه کن از دود و دمش کوه و صحرا سیاه شده، اگه از نزدیک میدیدی هیچ وقت اینجوری حرف نمیزدی، برگرد خودتو به خطر ننداز. تا این حرفا رو زد، همراهانم وقت و مناسب دیدن، شروع کردن به خواهش و التماس و پند دادن که برگرد، حیف از جوونیت بیاد، به جانت رحم کن، به پدرت رحم کن. اما گرشاسب به هیچ کدوم از این حرفا گوش نداد، کمندو به زین اسبش گره زد و با به زبان آوردن نام یزدان حرکت کرد به سمت این دره. اون همراها گفتن ما از جامون تکون نمیخوریم، بقیه رو دیگه خودت میدونی، اگر میخوای بری و خودتو به کشتن بدی این گوی و این میدان. خب حالا گرشاسب داره میره به سمت محل زندگی اژدها، اژدهایی که تا به امروز هیچ کس از مقابلش جان سالم به در نبرده. کار گرشاسب و این اژدها به کجا میرسه داستان رو من همینجا نگه میدارم تا هفته بعد همین ساعت و همینجا. عزیزان من، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، تندرست و سلامت، مواظب خودتون و مهربانی های خودتون باشید. یاران من، عزت قرینتون باد. خدا یار و نگهدار شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
سلام علیکم استا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، از شهر لوازم خانگی.
شبتون خوش و دلتون شاد دوستان عزیز همیشه همراه. به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران شما در بخش دوم، تهیه کننده فاطمه ترسا، صدابردار بهنام سلیمیان.